شنونده گرامی، با خبرهای تازه امروز جمعه 3 آگوست من طاهری سفر شما را تا 15 دقیقه دیگر از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی خبرهای روز. در محل کشتاری سیاحان خارجی در دنقره برای گرامی داشتی خاطره آنها لوحه یادگاری گذاشتند و از نام مردم تاجیکستان اظهار تسلیت کردند. بعد 6 سال تنفس، نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل به یک محل جنگ و مناقشه به بلندی های جولان برگشتند.
امروز پاسداران صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند.
هلاکت 3 طفل خردسال یک خانواده در کلاب اهالی یک محله بزرگ را ماتم زده کرد. آنها میگویند چون این حادثه را تا کنون دریافت نداشتند. تفصیل خبرها. مقامات ناحیه دنقره در محل قتل بی‌رحمانه 4 سیاح خارجی یک لوحه یادگاری گذاشتند. در سنگ عظیمی که در کناری راه گذاشتند با دو زبان به خویشاوندان 4 سیاح از نام تمام مردم تاجیکستان اظهار تسلیت شده است. یک کاربر فیسبوک عکس این لوحه یادگاری را نشر کرد و به رادیو زودی گفت لوحه روز 2 آگوست گذاشته شد. روز 29 ایول یک گروه از جوانان 7 دوچرخه سوار خارجی را در راه دنقره با ماشین زیر کردند و سپس به آنها با کارد و تبر حمله کردند. در نتیجه 4 نفر کشته شدند و 3 تن دیگر آسیب دیدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند در عملیات به ضد این افراد 4 نفر را کشتند و 3 تن دیگر را دستگیر کردند. مقامات بلندپایه تاجیکستان گفتند آنهایی که سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون را خریدند نگران نباشند، زیرا یک روز فایده آن را خواهند دید. وزیر مالیه تاجیکستان در این باره روز جمعه در دوشنبه صحبت کرد و گفت راغون طرحی آینده دار است. آنهایی که سهمیه های چنین طرحها را خریدند برد میکنند، اما کی معلوم نیست. گزارش نوبتی برنامه در همین باره است.
مقامات تاجیکستان گفتند که سهمیه های روغون که در دست ساکنان است روز برایشان فایده می آورد. نمایندگان وزارت مالیه روز 3 آگوست در یک نشست خبری گفتند که حکومت این سهمیه ها را دیگر باره از ساکنان خواهد خرید. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان در باره سرمایه گذاری روغون صحبت کرد و گفت که برای انجام ساختمان آن میلیارد ها دلار دیگر لازم است.
زیاده از 4 میلیارد دلار آمریکایی برای اینشود باید جلب نماییم. نیازمندی این اینشود با جلب مبلغ ها هست، لیکن نحال همه اون مبلغ هایی که با یوروبوند هایی که جلب کردیم مصرف نکردیم تا آخر سال. خب ما به هدهی داریم که باید قسمتی مبلغ ها استفاده می شوند. ما امروز با دیگر سازمان های جهانی هم برای جلب مبلغ های امتیازناک کاربری کرده استودهیم.
عین زمان ساختمانی راغون از حساب پولی یوروبوند های ادامه دارد که تاجیکستان با مبلغ 500 میلیون دلار فروخت، اما بهره این قرض ها کلان است و ممکن است تاجیکستان آن را به آسانی پرداختن نتواند. وزارت مالیه برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون در سال 2018 از حساب بودجه کشور 2 میلیارد سومانی جدا کرده است. تاجیکستان نیت داشت که راغون را به تنهایی و با سرمایه داخلی از جمله فروش سهمیه ها بسازد، ولی فروش سهمیه های این نیروگاه با مردم در سال 2010 دیر نپایید و این معرکه با طلب نهادهای مالی بین المللی قطع شد. مسئولین میگویند قرار بود در آینده نزدیک آنها درباره جلب سرمایه گذاری به اندازه 1 میلیارد دلار با موافقه رسند، اما تنها 500 میلیون جمع آوری شده است. دولت تاجیکستان راغون را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو تا آخر امسال یکی از توربینه های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود.
رو میاریم به مسائل بین المللی. نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل پس از چندین سال به مرز سوریه و بلندی های جولان برگشتند که اسرائیل آن را اشغال کرده است. پاسداران بین المللی صلح را نیروهای روسیه همراهی میکنند. شروع نظارت مشترک از روز 2 آگوست علامت دیگری از آن است که روسیه به یک بازیگر اساسی در مناقشه تبدیل مییابد که در آن سوریه و ایران در یک جبهه و اسرائیل در جبهه مخالف است. عبدالله اشور گزارش میدهد.
با اوج گرفتن ناآرامی در منطقه، روسیه پلیس نظامیش را برای نظارت خط بین سوریه و اسرائیل به بلندی های جولان فرستاده است. در این باره جنرال سرگی روتسکوی رئیس ستاد مرکزی نیروهای مسلح روسیه در یک نشست خبری در مسکو خبر داد.
امروز پاسداران صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند. در مرحله گزارش در خط موسوم به براو تأسیس 8 پاسگاه نظارتی پلیس نیروهای مسلح روسیه پیش بینی شده است.
اسرائیل که از نزدیک آمدن گروه های زیر حمایت ایران به مرزش نگران است، سعی دارد که روسیه را مایل کند که مانع این کار شود. نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه مناطق جنوب غربی و نزدیک به اسرائیل را از حضور آشوبگران پاک میکنند و این مایه نگرانی اسرائیل شده است. اسرائیل شب گذشته در منطقه های زیر نظارت سوریه در بلندی های جولان با حمله های هوایی 7 تندرو را کشت. روسیه و ایران در جنگ سوریه به حکومت بشار الاسد کمک میکند و اسرائیل میخواهد که روسیه با استفاده از نفوذش ایران را به عقب کشیدن گروههایش در سوریه مایل کند. اسرائیل ایران و گروه های حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می شوند خطری مستقیم به امنیت ملی خود می شمارد. بنابر گزارش تاس، ایران اسلحه وزنین خود را از بلندی های جولان که اسرائیل اشغال کرده است 85 کیلومتر دور برده است.
برمیگردیم به تاجیکستان که سرگه اساسی آبی آشامیدنی ده ها میلیون ساکنی تمام آسیای مرکزی به حساب می رود، اما صدها هزار نفر از ساکنان کشور در داخل از آبی پاک آشامیدنی محرومند. نارسایی آب همیشه در تاجیکستان وجود داشت و جنجال همسایه ها برای آب یک چیزی عادی هم هست، اما تابستان امسال که حرارت از مرز 40 درجه می گذرد اوضاع بدتر شده است. گزارش سروناز روح الله و شهلای عبدالله را با هم می بینیم.
آب ما دو روز دیگر بوره اخی خیلی دیگه زیاد اگر ندیدیم رید که اگر نشه یکون وقت
نبود. یاب در منزل فیروز اکوبیروف زندگی آنها رو در گرمای طاقت فرسای تابستان سخت و مشکل کرده است. خانواده‌شان مجبور است برای ذخیره آب از بحری خوب گذرند.
شب ساعت 11 تا ساعت 3 سیره هم قدر میکشن، هم بچکون رو پر میکنیم، با هم خیلی رشوت میگیم که تامو دو روزیگره اما او استفاده بریم دیگه. او این حوضی خود نیست.
در محله خوبرانی پایتخت فیروز یگانه ساکن نیست که از کمبود آب شکایت دارد و مثل او ده ها ساکنان در این محله از نبود آب کافی اذیت میکشند.
آب می ما شب ها بیدار ایستاده و درخت ها نهال های خود را آب می دهیم و بشکه خود را پر کرده بعد از آن استفاده می بریم. شب های باید آب بیاد، ما انتظار می شویم که آب بیاد اما نمی آید.
دین شب پریز اومد بو نیشا گذاشتن ما بو نیشا می بیوه به او نمی مونیم خای بو اوی که می بیوه وای دیگه های که همه وقت او داری وای دیگه های می اوی کشیدن برکت نداره، اردی کلوکین برکت نداره.
افزایش شکایت ها برای بی آبی در حال است که مقامات می گویند ساکنان پایتخت از معیار زیاد آب را استفاده کردند.
استحصال آب برای مردم مورا در یک شبانه روز برای شهر دوشنبه را 350 هزار کوب لازم های آب، لیکن ما استحصال میکنیم 870 هزار کوب نمیرسن. برای چی نمیرسن؟ برای که ندرست استفاده میبریم، حولی را آب میزنیم، درخت آب ریختیم، همسایه را فکر نمیکنیم یا وانه در کشاده میمونیم.
در تاجیکستان یک پژوهش نشان داده است که تنها 57 درصد اهالی به آب پاکی آشامیدنی دسترسی دارند و 43 درصد آنها احتمالاً از آبهای آلوده استفاده میکنند. با گفته مقامات از معیار زیاد استفاده کردن آب و بهوده جاری شدن آن در کوچه ها میتواند باعث کمبود آب در بناهای بلند آشانه و هم چند محله دیگری پایتخت شود. حکومت تاجیکستان تامین اهالی را با آب پاک آشامیدنی از وظیفه های افضلیتناک خود نامیده است، ولی میگوید برای این کار و ساختن زیربودیات ها نه کمتر از 2 میلیارد دلار مبلغ ضرور است.
در کلاب شب 2 آگوست در یک خانواده فاجعه عظیم رخ داد. 3 فرزند نازنین رستم برهانوف سرداری سابق کمیساریت حربی منطقه کلاب در یک شب هلاک شدند. همسایه ها و خویشاوندان میگویند از این فاجعه همه اهل محله و مردم زیاد غم زده شدند و افسوس میخورند. همکار ما به مکان دفنی همین 3 طفل به کلاب رفت.
آسیه 4 ساله، یعقوب جان 6 ساله و امیر جان 7 ساله را صبح روز 2 آگوست در آرامگاه رقم 2 شهری کلاب در اینجا دفن کردند. تشخیص طبی نشان داده است که سه فرزند رستم برهانوف، کمیسر سابق حربی کلاب، بر اثر زهرالودشوی از دود غلیظ جان باختند. ساعت‌های ده صبح روزی دویم آگوست از خانه برهانوف‌ها یک بار سه جسد بیرون بردند. همسایه‌ها گفتند که پدر فرزندانش را در روی جاگه پیدا کرد و وقتی آنها را به بیمارستان بردند، الکی فوتیده بودند. فاجعه شب دویم آگوست رخ داد. آتش نشان‌ها مشخص کردند که در نتیجه آتش گرفتن یخدان هر سه طفل که آنجا خواب بودند از دود غلیظ سوختار جان دادند. زمانی از این خانه صدای خنده چهار طفل می آمد. چند سال پیش یکی از فرزندان درگذشت. همسایه‌ها می گویند بعد این مرگ نخستین فرزندشان در این خانه تازه خاطرات غم‌انگیز زدوده می شد که این فاجعه رخ داد.
مقامات روسیه گفتند یک زندانی تاجیک را بعد از چهار روز فرارش از محبس دستگیر کردند. در خدمات مطبوعات ریاست زندان‌ها در روسیه به رادیو آزادی گفتند که روزیبک غفوروی 38 ساله روز 30 یول از زندان کامینسک اورال فرار کرده است و را روز 2 آگوست در شهر یکاترینبورگ یافتند. روزیبک غفوروف که برای دزدی زندانی شده است باید 8 ماه دیگر جزایش را ادا می‌کرد، اما حالا ممکن است او را به 3 سال دیگر زندان محکوم کنند. بنا به گزارش ها او ظاهرا در ماشینی که به زندان کرم می‌آورد پنهان شده و به بیرون راه یافته است. بعد از سه هفته امروز نشست‌های خبری وزارت و مؤسسه‌های دولتی در تاجیکستان به پایان رسید. بر اساس دستور حکومت، وزیران و رهبران اداره‌ها در نزد خبرنگاران گزارش دادند که در نیم سال گذشته چیکار کردند و در آینده چیکار می‌کنند. خبرنگاران عمدتاً برای گرفتن پاسخ به سوال‌های مهم به چنین نشست‌ها می‌روند، ولی اکثرا ناامید برمی‌گردند، زیرا بعضی از نشست‌های خبری چنین صورت می‌گیرند.
جهت جلب دختران به تحصیلات میانه و کسبی، فراگیری دختران به تحصیل میانه پورا از جانب مسئولین کمیته در محله ها و شهر و ناحیه ها منتظم و خوری و صحبت ها برگزار میگردند. اینچنین کمیته جهت تشویق و ترغیب تحصیل دختران
ساعت با وقت دوشنبه 9:50 دقیقه است. 10 دکم در پشت این در حسابات رئیس کمیته زنها ایدیگو قاسمزاده جرایان دارد و این نشست مطبوعاتی است. هنوز با گذشت 50 دقیقه ایدیگو قاسمزاده خواندن حساباتش را انجام نمیدهد و با خواهش خبرنگاران که میخواهند زیاد به سوالهایشان پاسخ گیرند اهمیت هم نمیدهد. خودی او میگوید که باید حسابات خواند و سوالها بعدا به او داده میشود، ولی طوری که قبلا هم میدونیم او ساعت رسوده از این اتاق نشست مطبوعاتی بیرون میشود.
شما 50 دقیقه برآمد کردین، در 10 دقیقه ما خبرنگاران به شما چی سوال میکنند خدا میداند.
شش ماهی که در حقیقت کمیته از روی آن کمبودی های گفته گذاشتم بر اومد خود رو تیار کرده بود و این نور گفته گذاشتن در کار، چون که در حقیقت بله
داشتم از اون من گرفتم و چون دیگه
وای کوتاه کرده فشور
شما کوتاه نکردین، شما همه اینا را خوندم، خواهش میکنم دفعه دیگر الان 10 دقیقه
خوب
15 دقیقه خواهش میکنم. خبرنگار وقت کم دارم، من گفتم که امروز شما میگین قبول دارین ندارین، حتی آنها
قبولگوی
شما زنگ میزنه،
من
دختر ما رو
توبی
فوتبال میکنه.
در همه جامعه زنان مشکلات دارن، بخصوص در جامعه تاجیکستان، و فکر میکنم که باید قبل از همه نهادهای دولتی، حکومت سر مسائل زنان باید حل و فصل کنند و پیش از همه کمیته امور زنان و خانواده تاجیکستان که طوری که از اینجا خبرنگاران ابراز نظر داشتن، یعنی پرابلم ها حل خودشان رو نمیابند.
و واقعا خبرنگارانی که اینجا بودند میگویند رئیس کمیته زنان میتوانست گزارش کار نیم ساله کمیته را در بین آنها تقسیم کند و بعض سوالها درباره نکات نامفهوم گزارش یا مسائل داغ روز جواب گوید. و همین الان یک خبری تازه به دست ما رسید و پلیس افغانستان میگوید در نتیجه یک حمله مرگ طلبانه به مسجد شیعه مذهبان در شرق این کشور کمش 20 نفر کشته شدند. سخنگوی والی ولایت پکتیکای افغانستان گفته است که حمله هنگام نمازگذاری روز جمعه به وقوع پیوست و مرگ طلب دویم با تیر افسران پلیس کشته شد. و خبر امروز به پایان رسید. سپاس که با ما بودید.
قیمت میکنه خیلی ارزان است. دو سه سامان ارزان است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند سلام، خبرهای آخرین را من ساجده میرزا تقدیم میکنم. ترکیه تلاش دارد راهی حل مناقشه با ایالات متحده را که در رابطه با راهبی آمریکایی اندریو برنسون به میان آمده است پیدا کند. در این باره کاتب دولتی آمریکا مایک پامپیو روز 3 آگوست بعد ملاقات با وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو خبر داد. مذاکرات وزیران خارجه در سنگاپور در چارچوب فورم سازمان دولت‌های آسیای جنوبی و شرقی برگزار شد. چاوشاغلو گفتگو با پامپیو را بسیار سازنده عنوان کرد.
Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu
می توانم بگویم که این یک ملاقات سازنده بود. درست است که هنوز این به معنای حل شدنی بحران و یا در یک ملاقات از بین رفتنی همه مشکلات نیست، ولی ما به موافقه رسیدیم که از نزدیک همکاری و مذاکره میکنیم تا که در این جریان راه حل مشکلات پیدا شود
و دیالوگ içinde و birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık.
راهب اندریو برنسون 20 سال باز در ترکیه زندگی میکند. او سال 2016 در چارچوب قضیه کوشش تبادلات در این کشور بازداشت شد. واشنگتن میخواهد او را به وطنش برگرداند. هفته روان ایالات متحده آمریکا علیه دو وزیر ترکیه که واشنگتن آنها را در بازداشت راهب مسئول میداند تحریم جاری کرد. انکارا در پاسخ گفت که زبان تهدید را قبول ندارد. پلیس افغانستان میگوید که در یک حمله انتحاری به مسجد شیعه ها در شرق این کشور دست کم 20 نفر کشته شد. سردار ولی تبسون سخنگوی پلیس ولایت پکتیا گفت که حملگر بمب را روز 3 آگوست در جریان نماز جمعه به کار درآورد. با گفته تبسون خودکشی احتمالی دویم قبل از استفاده بمب از طرف پلیس کشته شد. در این حادثه 10 نفر زخم برداشته به نزدیکترین بیمارستان ها انتقال یافتند. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ گروهی بر دوش نگرفته است. در گذشته مسئولیت حمله های مانند به این را گروه تروریستی دولت اسلامی که در شرق افغانستان حضور دارد بر دوش گرفته بود. این گروه سنی تندگرا شیعه ها را مرتد می شمارد و بسیار وقت مسجدهای آنها را هدف قرار می دهد. پلیس روسیه یک زندانی تاجیک را بعد 4 روز فرارش از محبس بازداشت کرد. الکساندر لیفچنکو سخنگوی خدمات محبس ها در ولایت سوردلوفسک به مطبوعات روسیه گفته است که روزیبک غفوروف شهروند 38 ساله تاجیکستان از محبس کناره های شهر کامینسک اورالسکی فرار کرد. این حادثه روز 3 ایول رخ داد و او را 2 آگوست بازداشت کردند. روزیبک غفوروف به اطلاع کمزمالسکای پراودا برای دزدی به 8 ماه زندان محکوم شده، از این مهلت 4 ماهش را سپری کرده بود. حالا بعد بازداشت او به غفوروف 3 سال زندان تهدید میکند. در زمینه قضیه دخالت روسیه به امور انتخابات سال 2016 در آمریکا، دادستان ویژه رابرت میولر میخواهد ستاره پاپ آذربایجان امین اگالف بازپرسی شود. اگالف سال 2016 در ملاقات پسر دونالد ترامپ با حقوقدان روسیه ناتالیا وسلنیتسکایا اشتراک داشت. در این باره شبکه تلویزیونی ام بی سی نیوز روز 2 آگوست خبر داد. خود یوازخان نمیخواهد به آمریکا رود. در این باره وکیل او اسکات بالبر با شبکه تلویزیونی سی ان ان خبر داد. بالبر همزمان گفت که زیر حمایش چیزی برای پنهان کردن ندارد. بنا به معلومات CNN پسر ترامپ به خاطر دریافت مواد بدنام کننده علیه نامزدی حزب دموکرات هیلاری کلینتون با وسلنیتسکای ملاقات کرد. اگالف اعتراف میکند که در تشکیل این ملاقات کمک کرد، اما مطرح شدن معلومات بدنام کننده در آن را رد میکند. از سوی دیگر نشریه نیویورک تایمز قبلا خبر داد که مواد بدنام کننده کلینتون را محض اگالف تحویل داد. او گویا این اسناد را به واسطه پدر ثروتمندش آرس اگالف از یک پروکوروری روس دریافت کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
اعتراض ایران به حکومت تاجیکستان که این کشور را در دست داشتن به قتل سیاحان خارجی گناهکار کرده است در دوشنبه شنیده شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. برخی دایره های نزدیک به مقامات تاجیک میگویند این نوتا اصلا ضرورت نداشت، چون آنها نه ایران بلکه تحصیل دیدگان آن را گناهکار کردند. اما برخی از کارشناسان مستقل میگویند تاجیکستان با گناهکار کردن ایران در قتل سیاحان خط قرمز را عبور کرد و ایران نیز نمیتوانست در برابر این کار خاموش باشد. وزارت امور خارجه ایران روز 1 آگوست سفیر تاجیکستان در آن کشور نعمت الله امامزاده را دعوت و به او نوته اعتراضی سپرد. روز 31 ایول وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که در پشت حمله به 7 سیاح خارجی در ناحیه دنقره ایران و حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان قرار دارد. این اتهام چند ساعت بعد آن صدا داد که گروهی به نام دولت اسلامی با پخش یک اظهارات و بعداً ویدیوی مسئولیت تشکیل حمله به خارجی ها را بر دوش خود گرفت. دایره های نزدیک به مقامات تاجیکستان نوته ایران را ناضرور میدانند و میگویند بهتر بود جمهوری اسلامی در این کار خاموش میموند. سیف الله سفرف معاون اولی رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی میگوید به جای نوتا بهتر بود ایران به مقامات تاجیک دلیل های خود را پیشنهاد میکرد.
اصلا ما دولت ایران را گناهکار نکردیم. در اینجا این شخصانی که در ایران خواندند اینا در اون زمانی خواندند که دولت امروزه ایران با اونها هیچ دخل ندارد. از این سبب دولت امروزه ایران به این کار میتواند هیچ داخلی هم نداشته باشد.
این نخستین بار نیست که مقامات تاجیک حزب نهضت و ایران را در تلاش ایجاد بی‌ثباتی در تاجیکستان متهم میکند. از جمله وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه آگوست سال گذشته با نشر یک فیلم مستند گفت ایران در قتل های سیاسی سال های 1990 و آغاز سال 2000 در تاجیکستان دست دارد. ایران آن زمان نیز این همه را بی پایه و اساس و خلاف با معیارهای همکاری دو کشور دوست و همزبان نامیده بود. اما در سه سال سردی مناسبت های اولین مراتبه است که ایران از عملکرد جانب تاجیکستان ناراضیگی و به سفیرش نوته می سپارد. در دایره های کارشناسی این عملکرد ایران به معنای پر شدن کاسه صبر و تغییر موقع ایران در برابر تاجیکستان ارزیابی شد. عبدالملک قادیرف تحلیلگر مستقل میگوید با گناهکار کردن ایران در قتل سیاحان خط قرمز عبور شد.
ولی وقتی که اخیرا حکومت تاجیکستان ایران را برای سرزدنی یک حادثه ننگین هجوم یا کشتار شهروندان غرب در قلمرو خود عیبدار کرد، یعنی به یک حادثه تروریستی عیبدار کرد، این چیز حالتی بود که ایران نمیتوانست پسی سر کند.
این کارشناس تاجیک همچنین افزود پس از این در گمان است که ایران دیگر برای گرم کردن مناسبت ها با تاجیکستان تلاش کند. ولی کارشناسان ایرانی میگویند که حالا ایران در موقع نیست که در فکر مناسبت هایش با تاجیکستان یا دیگر کشورهای آسیای مرکزی باشد، چون در صحنه بین المللی گرفتاری های زیاد دارد. نیوشا بغراتی سردبیر برنامه های رادیوی فردا میگوید
ایران الان در شرایطی به سر میبره که با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنه. از یک طرف مسائل اقتصادی هست، ارزش پول ملی ایران به شدت پایین اومده طی چند هفته گذشته نسبت به دلار. در عین حال همین امروز که صحبت میکنیم تظاهرات در شهرهای مختلف وجود داره علیه مسائل سیاسی اقتصادی در ایران. از طرف دیگر مسئله تحریم ها هست که ترامپ میخواد برای ایران دوباره به وجود بیاره. برای همین ایران در حال حاضر با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنه و در واقع شاید بتونیم بگیم اونقدری هم منفعتی نداره که در شرایط فعلی بخواد چنین کاری رو انجام بده.
تاجیکستان و ایران تایی تقریبا سه سال اخیر مرحله مشکلی همکاری را پسی سر میکند. این وضع در پی دعوای مالی بر سری پلهای گویو گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیسی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به کنفرانس تهران به وجود آمده است.
نوارهای ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است، شب جمعه گردی همای اعتراضی در ایران برای نخستین بار به تهران کشیده شد و اعتراضگران به سیاست‌های نابسامان اقتصادی و سیاسی علیه حکومت شعار می‌دادند. چون چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نوارهای نشر شده نشان می‌دهند که از جمله صدها نفر از تظاهرکنندگان در یک از خیابان‌های مرکزی تهران در حال حرکت هستند. اعتراض کنندگان در حالی که مشتهای خود را گره کردند علیه نظام جمهوری اسلامی شعار سر می دادند. در یکی دیگر از نوارها اعتراض کنندگان شعار مرگ بر خامنه ای سر می دهند و یکی از آنها فریاد می زند که نیروهای بسیجی در حال حمله ور شدن به مردم هستند. در دوری تازه اعتراضهای خیابانی در ایران که از اول هفته جاری آغاز شده است، تهران تا اندازه آرام بود، ولی شهرهای اصفهان، شیراز و گوهردشت کرج شاهد اعتراضهای گسترده بودند. بر اساس برخی دیگر گزارش‌های دریافتی، حضور نیروهای امنیتی و پلیس در مرکز شهر تهران نیز فضای امنیتی پایتخت ایران را امنیتی کرده است. در شمال شهر تهران نیز تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده و نیروهای انتظامی در خیابان‌ها بیشتر شدند. طبق برخی گزارش‌های تایید نشده، در مرکز تهران درگیری‌های پراکنده صورت گرفته است. صبح پنجشنبه نیز در منطقه صادقیه تهران تجمع اعتراضی مانند برگزار شده بود و مقامات نیروهای زیاد انتظامی را به این محل فرستاده بودند. منطقه گوهردشت کرج نیز برای شب سوم شاهد گردی همایی های اعتراضی است و یک نوار ویدیویی هم در شبکه های اجتماعی از همایش های مردمی به نشر رسیده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به اعتراضهای این منطقه، گروه علیه رهبری جمهوری اسلامی شعار سر می دهند. گزارش های تایید نشده دیگر می گوید گروه در خیابان بو علی سینای شهر همدان تجمع کردند. بر اساس اعلام مقامات امنیتی در این شهر نیز اجازتنامه برگزاری همایش صادر نشده است. شهر عراق هم صبح پنجشنبه شاهد برخی همایش های اعتراضی بود. چون این تظاهرات اعتراضی در شهر مشهد نیز برگزار شده است. کاهش قربی پول ملی ایران در پی خروج آمریکا از سازشنامه هسته‌ای آغاز شد. علاوه بر بالا بردن قیمت خانه، اشیای الکترونی، طلا، سکه و تلفن های همراه سبب افزایش نرخ کالاهای اساسی شده است. رضا رقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران از شاتلندیا میگوید وضعیت ایران خودجوش است و طرف بغرنج می شود. وی گفت
وضعیت بحران زده حکومت جمهوری اسلامی و نارضایتی های مردم فکر میکنم از این وضعیت خیلی خیلی عبور کرده، از شرایطی که حکومت میخواد اون رو نسبت بده به قدرت های خارجی، کشورهای خارجی یا دستکاری های این و اون. مردم واقعا در طول یک 40 ساله زجریدن حالا کارت به استخونشون رسیده و حرف های امروز حکومت رو فقط خود حکومت باید باور کنه، که اونم من شک دارم که باور کنن. همین چند روز پیش بود که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اتفاقا در جهت حکومت ما آماده گفتگوی بدون قید و شرط با مسئولان جمهوری اسلامی هستیم و اعتراض هایی که ما میبینیم درست 48 ساعت بعد از این گفتگوها مطرح میشه.
محمد علی توفیقی، کارشناس از پاریس، گفت این موج دوم و کلان اعتراض ها از آنجا سر زد که طلبه های آنها در دور اول اعتراض ها شنیدن نشد. و افزود
مهمترین تفاوتش به نظر من این هستش که از شهرهای بزرگ شروع شده. ما شاهد هستیم که اصفهان، شیراز، مشهد، کرج، اینها همه جزو کلان شهرهای ایران به حساب میاد، در حالی که در دور اول که در دی ماه بود ما عمدتاً با شهرهای کوچک و حتی زیر 100 هزار نفر جمعیت مواجه بودیم.
آشفتگی های اقتصادی در ایران همزمان با گرمی هوا، خشکسالی و قطع دوامدار برق در نقطه های مختلفی آن کشور به نارضایتی ها دامن زده است. با این حال مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی تلاطم پولی و اقتصادی ایران را به بیرون از حوزه اقتصاد و به گفته آنها کاری دشمن و دست های ناپاک نسبت می دهند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه.
دادگاه ولایت سعود گفت روز سه‌شنبه 15 آوگوست بازبینی پرونده خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست و رهبری کوین تاجیکستان شروع می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. دلافروز سمدو با یکی از وکیلان دفاع میرسعیدوف روز 3 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این باره دادگاه آنها را آگاه کرد. او گفت ساعت 10 روز سه‌شنبه 15 آوگوست هیئت دادگاه ولایتی پرونده میرسعیدوف را از نو بررسی میکند. دادگاه شهر خوجند روز 11 ایول خیرالله میرسعیدوف را به 12 سال زندان محکوم کرد. این حکم با محکومیت جامعه ژورنالیستی تاجیکستان روبرو شد. دادرس پرونده در قرار خود گفت که میرسعیدوف در مجموع از روی 3 ماده کدکس جنایی تاجیکستان گناهکار اعلان می شود. با قرار دادگاه از روی اتهام ازان خودکنی و اسرافکاری مبلغ های دولتی، ساختکاری حجت ها، پخش کردن معلومات بردروغ درباره عالم زاهد زاده سابق رئیس بخش جوانان حکومتی سوخت، در مجموع او به 12 سال زندان محکوم گردید. وکیلان دفاع میرسعیدوف این حکم را ناموسیفانه و خیلی سنگین نامیدند و روز 18 ایول به دادگاه عریضه کساسیونی کرده بازبینی پرونده را تقاضا نمودند. بختیار نصراللهیف وکیل دفاع خیرالله میرسعیدوف در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من به عدالت سودی باوری دارم و امیدوار هستم که بچه‌های ما در مرحله دیگه سودی به اعتبار گرفته نشود.
قبل از آن 16 ایول خانواده خیرالله میرسعیدوف به حساب دولت 124 هزار سامانی جبران مالی را انتقال دادند و اظهار امید کردند که خیرالله میرسعیدوف به زودی آزاد شود. خانواده میرسعیدوف ها با نشر یک اظهارات گفتند که 124 هزار سامانی بیش از 13.5 هزار دلاری آمریکایی مبلغ را که در پرونده جنایی به عنوان زیان مالی دولت ذکر می شد سپردند. آنها می گویند با وجود آنکه آیله گناهکار بودن میرسعیدوف را اعتراف نمی کند، به خاطر آزادی ژورنالیست تصمیم گرفتند مبلغ را پرداخت کنند. بر اساس قانون در تاجیکستان اگر جنایت مالی باشد فرد گناهکار در صورت جبران کردن خسارات از زندان آزاد می شود. حبیب الله واحیدوف دادستان سعود میگوید پرونده خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست و رهبر کوین تاجیکستان در بین 1790 پرونده که در 6 ماه اول سال 2018 مقامات تفتیشاتی در ولایت سعود بررسی نموده برای بازبینی به دادگاه ها ارسال نمودند از همه خبرزا و سرچالش ترین بود. او در نشست خبریش اخیراً در حضور روزنامه‌نگاران گفت که طبق قانون برقرار شدن مبلغ ضرر از جانب میرسعیدوف را دادگاه در بررسی کساسیونی پرونده حتماً همچون عامل سبک کننده به نظر اعتبار می‌گیرد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادستان کلی تاجیکستان در نسبت عزت الله شمس‌الله‌زاده مفتش سابق دادستان ناحیه خوالینگ برای به هلاکت رساندن دو ساکن ناحیه واسه در یک صدمه نقلیاتی پرونده جنایی باز کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. یک منبع از مقامات انتظامی منطقه کلاب چهارشنبه 1 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که حادثه شب 14 ایول در شاهراه دهه مهنت‌آباد جماعت رودکی ناحیه واسه رخ داده است. با گفته منبع، عزت الله شمس‌الله‌زاده هنگام حرکت از سمت دنگره به سوی خوالنگ، رمضان اسلموی 33 ساله و فتح الله رسولوی 25 ساله را زیر کرده است. بر اثر این صدمه رمضان اسلمو در بیمارستان و فتح الله رسولو 3 روز بعد آن جان داده اند. گفته می شود که هر دو قربانی این حادثه هنی وقوع صدمه تحت تاثیر مشروبات بودند. منبع افزود که تفتیش این حادثه را دادستان ولایت آغاز کرد و بعدی فوت قربانی دوم دادستان کل تفتیش آن را به دوش گرفت. در حال حاضر عزت الله شمس الله زاده از کار آزاد کرده شده در اختیار کادرها گذاشته شده است. خود عزت الله شمس الله زاده برای شرح این حادثه دسترس نبود. این حادثه در حال رخ داد که در ماه فوریه سال جاری فردوس حلیموی 15 ساله زیر چرخ ماشین مفتشی کارهای داخلی این شهر ماند و بعد انتقال یافتنش به بیمارستان جان داد. بعدی در گذشت فردوس حلیمو دادستان شهر کلوب در نسبت کاپیتان سعید مومن اسلامو مفتشی صدمه های نقلیات شعبه کارهای داخلی کلوب تفتیش آغاز کرد. بعدی چند اعلان کردند که در این حادثه کاپیتان میلیسا گناهگار نبوده، حادثه به سبب های تکنیکی رخ داده است. دادستان کل تاجیکستان در حال سنجش پرونده مفتش دادستان خوالنگ رو روی دست گرفت که خانواده دو ساکن واسه در صحبت کوتاه تلفنی گفتند که علیه مفتش عزت الله شمس الله زاده دعوی ندارند، زیرا شکایت کردن فایده ندارد. یکی از نزدیکان فتح الله رسولوی 25 ساله 1 آگوست گفت که پدر و مادر فتح الله و رمضان از حادثه به سر نزدیکانشان آمده شکایت نمیکنند و چاره دیدن در نسبت مجرم را به مقامات حواله کردند. خانواده فتح الله رسولوی و رمضان اسلموی در حال از شکایت از بالای مفتش دست کشیدند که خانواده فردوس حلیموی 15 ساله برای به مجازات کشیده شدن کاپیتان سعید مومن اسلموی تلاش کردند، اما این مفتش از آب خشک برآمد و هیچ جزایی نگرفت. مسئولان دادستان منطقه کلوب نیز در نشست خبری گفتند که سعید مومن اسلموی مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی این شهر را که گمانبر مرگ نورس در پی صدمه اتومبیلی دانسته میشد بیگناه اعلان کرد. با گفته دادستانی بعد تشخیص دوباره نیز مرکز تشخیص طبی و دادگاهی ولایت ختان خلاصه داد که سعید مومن اسلموی امکان پیشگیری از صدمه را نداشت و از جوابگری آزادش کردند. ضمن ساکنان محلی میگویند که به جای این مفتش یک راننده عادی می بود کیها به جوابگری کشیده شده و بازداشتش میکردند. حالا نزدیکان دو نفر نیز باور ندارند که عزت الله شمس الله زاده مجازات شود. در تاجیکستان از طرز تحقیق پرونده جنایی که در آنها گمانبران و یا صادر کنندگان جنایت کارمندان حفظ قانون می باشند زیاد انتقاد می شود. منتقدان می گویند که کارمندان حفظ قانون و یا دادگاه ها تلاش می کنند همکاران و همتویانش را به جوابگری نکشند و با استفاده از امکانیت ها در قانون راه های سبک کننده جزا برای همتویانشان را تطبیق کنند. یک حقوقشناس مستقل می گوید این همه یک بخش فساد است، چون که برخی کارمندان حفظ قانون با امید اینکه روزی به کمک همدیگر می رسند تلاش می کنند از سنگین شدن حالت این شخص پیشگیری کنند. در چنین حالت ساکنان عادی به تطبیق عادلانه قانون نسبت همه اعضای جامعه باور نمی کنند و از این جهت اعتمادشان به دولت کاسته می گردد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
رقیبانی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مرحله اولی انتخابی المپیاده سال 2020 در توکیو معلوم شدند. دسته فوتزلی سپری خوجند از تیم مس سونگونی ایران با حساب 2-9 شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما تقدیم میکنم. بر اساس قرعه کشی مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه از روی برنامه بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو که 2 آگوست در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا شهر کوالالومپور مالایزیا برپا گردید، 18 تیم منتخب به 4 گروه تقسیم شده است. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در گروه ا با تیم های منتخب تایبه چین، فیلیپین، سنگاپور و مغولستان رقابت خواهد کرد. مسابقه این گروه از 4 تا 13 نوامبر امسال برگزار می شود، ولی مکانی برگزاری مسابقه حالا معین نشده است. مرحله انتخابی مسابقات فوتبالی دسته های منتخب زنانه در بازی های تابستانه المپی توکیو 2020 از 3 دوره عبارت است. از روی نتیجه گیری مرحله اول، غالبان و دسته هایی که در گروه ها جای های دوم را صاحب می شوند همراه با 2 دسته بهترین جای های سوم به مرحله دوم را خط می گیرند و به تیم های ویتنام و ازبکستان می پیوندند. در همین حال تیم منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان به بازی های آسیایی در اندونزیا آمادگی می بیند. بازیگر این دسته مونیسا میرزایوا زمین صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همه شرایط ها خوب است. پدر مادر من راضی هستند که من با دسته فوتبال دخترانه بازی کنم. من آرزو دارم که در دسته خودم اون بازیگر خوب شوم، در همه مسابقه ها اشتراک کنم، گل های زیاد زنم.
تیم منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان در بازی های 18 تابستانه آسیایی در گروه بی 17 آگوست با کره شمالی، 20 آگوست با چین و 22 آگوست با هنگ کنگ بازی میکند. خبری دیگر، تیم سپری خوچند برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا 2018 آید به فوتزال از تیم مس سونگون قهرمان ایران با حساب 2-9 شکست خورد. در این بازی که 2 آگوست در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار شد، گل های سپر را رستم حمیدوف و صابرجان گولاکوف به ثمر رساندند. در این مسابقات که در 4 گروه تا روز 12 آگوست ادامه می‌یابد، سپر به گروه دی شامل است. به هیئت باشگاه سپر تحت رهبری متخصص ایرانی بنیامین اقبالی 14 بازیگر از آن جمله 2 لیگیانر از ایران مهران رضاپور و ظاهر کامیاب داخلند. تیم سپر در دوری دومی مسابقات در گروه دی 4 آگوست با باشگاه بانک بیروت لبنان و در دوری آخرین 6 آگوست با دسته اگیمکی ازبکستان رقابت میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. مجری و تهیه کننده این برنامه من عبدالله اشرف هستم. حمله مرگبار به 7 جهانگرد خارجی که روزی 29 ایول در ناحیه دنغره رخ داد، 4 کشته و 3 نفر مجروح را بر جای گذاشت. سیاحان خارجی که شهروندان آمریکا، هلند و شویتسریا بودند، لحظه مورد حمله قرار گرفتند که سوار ویلوسیپد از حدود ناحیه دنغره عبور می‌کردند. مسئولیت حمله به سیاحان خارجی را گروه خودخوانده دولت اسلامی بر دوش گرفت. این گروه بعدن نوار را هم به نشر رساند که در آن 5 نفر جوان تاجیک پیش از حمله پیروی خود را به داعش اعلان میکنند. در این رابطه صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل دین در تاجیکستان.
فریدون حادی‌زاده نامزد علم های فیلولوژی سال 1959 به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب 60 سال 1976 دانشگاه دولتی تاجیکستان آن زمان به نام لنین را با اختصاص شرق شناس ختم کرده است. سالهای 1981 در دانشگاه زبانهای به نام مکسیم گورکی شهر مسکو و پژوهشگاه شرق شناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی تحصیل و تجربه آموزی کرده است. مؤلف چندین مقاله های علمی در مسائل دینی است. از سال 1994 سازمان جمعیتی اکادمی مکالمه را تأسیس داده، رهبری آن را بر عهده دارد. رسانه های داخل و خارج تاجیکستان از او همچون کارشناس مسائل دینی زیاد اقتباس میکنند.
سلام و تشکر که برای صحبت با ما وقت جدا کردید. و نخست میخواستم پرسم که حادثه‌ای که در ناحیه دنغره رخ داد بسیاری ها را غافلگیر کرد. به نظر شما چگونه جوانان در تاجیکستان با داعش ارتباط کردند و چگونه قادر شدند که این جنایت را صادر کنند؟
من باوری کامل دارم که این کارها را با طریق رادیو زلو یا مسنجرها مثلا آمادگی گرفتند و راهنمایی شدند. در پنجکند سه بچه رو گرفتند که مواد ترکندار رو آماده می ساختند ماه اپریل و سود کردند اون خود. این یک غیر از این باز یک چند مثلا باز یک چند خبر رسیده بود به گوش ما که مثلا بچه ها 17-18 ساله می خواستند که از طرف سری چشمه طرف افغانستان روند، آنها رو دستگیر کردند. و باز مثل این خبرها خیلی زیاد شده استودیم وقتای آخر.
شبکه اجتماعی مخابرات نمین که مثلا نو هست مثل وایبر و واتساپ و ده های دیگر یا که همون زیلو تو حاضر مثلا مقامات ما به هر حال تلاش میکردن که اینو زیر نظارت گیرند. حتی خبرهای هم بود که البته غیر رسمی که این چیزها همه این شبکه ها گوش کرده میشود، تفتیش کرده میشود.
گوش کردن این چیزها تو تا امریکایی ها قدرت ندارن که همه چیز رو گوش کنن و پیشگیری کنن، چون که ببینید آنها البته اگر زیل و دیگر چیز گوش میکردن اما این از شبکه های اجتماعی دیگر چیز میگذشت، البته به امریکایی های هم این میامد خبر و آنها مرگ دو شهروند خود بودشون رو پیشگیری میکردن. در این کارها باید که مثلا از اسرائیل یاد گیریم. مثلا اسرائیل بسیار در این استوکارانه کار میکنه و آنها مثلا همه وقت همون امکانیت میدهند که رادیکال ها کار کنند، گردن در کوچه دیگر چیز دیگر چیز، اما وقتی که به یک اقدام بعد دست زده میشوند در اون صورت آنها رو دستگیر میکنند.
خب شیوه کارشان چه خیلی است استاد که اونها یعنی از چی اصول ها و متد ها استفاده میکنند که موفقند؟
آنها میگن که رادیکال ها باید که خودشون رو بسیار خوب حس کنن، یعنی که باید سازدارت این کمفورتن اسلویه اشتو با نینی دومن اشتو زنی نینی سلیگه همین خیلی گفتگی بود یک تا دوستی من. اما ما همه وقت آنها رو نظارت کرده استودیم و وقتی که آنها یکون چیزی بعد از زدنی هستن در اون وقت ما آنها رو غیب پیکرده میگیریم. چون وقتی که شما همه رو مثلا زیر بکنید یعنی که آنها پتپولی می شود و پتپولی بسیار دشوار کار کرده.
ببینید پیروانی دایش در حال سربراوردن که مقامات انتظامی در تاجیکستان ظاهرن همه چیز رو زیر نظارت دارند، شروع از حیات دینی تا شبکه های اجتماعی و مسنجر ها. چگونه در چنین شرایط نظارت فراگیر افراطیان توانستند سر بالا کنند؟
پروپاگاندایی که ما داریم این پروپاگاندای حال سالهای سی، من یک بارم گفته بودم سی شوروی یعنی که اصل گذاشته اون البته گهنه شد. چون که در سالهای سی واسطه های اخبار مثلا تبلیغ و واسطه های مخابراتی اون تمرانی که ما وقتا می داشتیم تماما دیگر شد و در این صورت ما تماما میتودهای اصول نو را باید که پیاده کنیم. متاسفانه حکومت ما استرکتورهای ما اون چیزها را خوب نمی دانند.
اما شما جوانتر شدنی سینی پیروانی دایش را چگونه شهر می دهید؟ نفرانی که در حمله اخیر مثلا شرکت کردند همگی 18-19 ساله بودند.
بله بچه های جوان. وقتی که شما جوان هستی شما همه وقت می خواهید که همین شپیان بازی کنید، رزویچیک بازی کنید، قهرمان بازی کنید. اونهای هم همین چیز رو مثلا دایش همین طرف پسیخالوگی بچه ها رو خوب و مختار آنها رو به طرف خود کش.
خبری دارید که میخواید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. همین حادثه ای که البته در دنغره شد، فکر میکنید برای خدمات مخصوصی تاجیکستان یک نوع هوشیار کننده شد، یعنی که میتواند اکنون که چشم بازتر کند؟
سیستم را نه فقط مثلا انگلوه خدم این دکتر روی قدرتی این تمام سیستم درست دیست. من فکر میکنم که همون اولین چیز این کروپسی رو با حیات گیرش کنیم. اگر ریشش رو نکنیم هیچ کار کرده نمیتونیم.
میشود همین ریشه ها رو شما یک تشخیص دید مثلا که همین ریشه ها چی هستند که همین جوانای زمینه میگذارند که همین جوانای محترم
دارند؟ برای شما گفتم که ریشش این کروپسی هست این فکر آنها که عدالت نیست و جایگاهشان رو در جمعیت باید که پیدا کنند. اون سه ریشه اگر سه عامل رو آنها پیدا کنند در اون صورت آنها به زندگی راضی میشن و زندگی خوب داشته میتونند. اگر این رو داشته میتونند یعنی که بسیار دشوار است. این باید که سیستم رو کار کنند. من چون دیگر گفت میگم که نه لایخ نگیریم از لای آمد از یک در پنج کنت از یک شوخ دور دست 22-23 سال گشمه من تمام تاجیکستان میشناخت تو سوزاده که صحبت میکرد نو ستار تورسون گویم از بایسون آمد اینو 21-22 بودن که آنها رو کارهای خوب بگرفتن حاضر همیشه هست این جوان ها جایگاهش رو پیدا کردگی بودن.
اما استاد حاضر من یک دو سال است در مونیز با قبل حکومت هم یک سیاست ها گرفته است که حتی نفقه خورونا بسیارش رو به بازنشستگی فرستادن و جوانان انتخاب کردن یعنی
فرستادن به نفقه اما اون معلوماتی که نفقه گیرون مثلا به نفقه رفتن اون گردی کرونا که رفت سوود شد سوود این نسل نو با اونها برابر است که نی
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی‌زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. در باره جوانان سال 60 فرانسه باره قبل یک نسل گم شده یا که پترن پاکلین استفاده کرد. این نسل جوانی ما چی؟ یعنی که
شاید که آنها در همون ایدئولوژی یک وقتی که گم شد همون مثلا در فرانسه این بعد از یعنی جنگ الجزایر بود اونها مثلا همون ارینتیرویی که داشتن اونها را گم کردن دیگه از چیز رفتن و برای همین در جستجوی معنوی بودن و این رو مثلا ما باید که فهم کنیم و فرانسه مثلا قوت داشت که بچه ها را این جوان های خودش رو یک به سمت درست هدایت کنه.
همین پروبلم در ما هم هستن استاد همین عین همین پروبلم است در ما
سخت‌تر
ولی به نظر شما همین خلای ایدئولوژی و معنوی و به قبل همون ارینتیر ها
البته هست بچه ها یکم این که کتاب نمی خونن درس نمی روند دیگر چیز بسیار چیز هست
اما در ما استاد بسیار دیده میشد که جوان ها مثلا رو به دین میبیارند و حکومت مثلا ظاهرا یک عکس العمل نشان داده است
من هم شما میبینم که مثلا آنها به دین میخواهند که این برای چی؟ اون برای اون که یک جایگاه خودشان را در جمعیت پیدا کنند مثلا در غرب اون وقتا مثلا آنها به دین میزدن مثلا ویژن هیپی حرکت هیپی این هم یک طرز دین بود
یک چیزی که قریب اکثریت جوانان ما با در بر میگیرد تقدیر ما اونو تاثیر میکند مهاجرت کره است اکثریت جوانان ما از سن حال خیلی جوانی به مهاجرت کردن شروع میکنند و بسیاری اینها از مهاجرت خصوصا از روسیه به همین گروه های افراطی خصوصا دویش پیوستن مهاجرت در عموم با این خیلی فاجعه ها تمام شده است به دیون کره کرده شود به نظر شما
گوش کنید کی میخواهد که از خانیش برآمده در دیگر جا رفته کار کنه از پیش مادرش کنده شود دیگر جا رفته کار کنه دیگه بچه هایی که مثلا 17-18 از خانه بیرون میرون و مامان خودشون رو خوب فیستانه کنن و بسه فیستانه کنن جایی دیگر برن. یعنی که این همه چیز زمینه در اینجا تیار میشه، این که فقط آنها به این چیزها میپیونده بچه های ایمانشون قوی باشه در اینجا لیدیخ به این چیزها رو دست نزن تا تو بیرون از تاجیکستان در این تاجیکستان.
تشکر برای صحبت. صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، نامزد علم‌های فیلولوژی و کارشناسی مسائل دینی. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
تو را ای وطن همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم. تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم. تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.
گیرامی، با خبرهای تازه امروز جمعه 3 آگوست، من طاهری سفر شما را تا 15 دقیقه دیگر از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی خبرهای روز. در محل کشتاری سیاحان خارجی در دنقره برای گرامی داشتی خاطره آنها لوحه یادگاری گذاشتند و از نام مردم تاجیکستان اظهار تسلیت کردند. بعد 6 سال تنفس، نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل به یک محل جنگ و مناقشه به بلندی های جولان برگشتند.
امروز پاسداران صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند.
هلاکت 3 طفل خردسال یک خانواده در کلاب اهالی یک محله بزرگ را ماتم زده کرد. آنها میگویند چون این حادثه را تا کنون دریافت نداشتند. تفصیل خبرها. مقامات ناحیه دنقره در محل قتل بی‌رحمانه چهار سیاح خارجی یک لوحه یادگاری گذاشتند. در سنگ عظیمی که در کنار راه گذاشتند با دو زبان به خویشاوندان چهار سیاح از نام تمام مردم تاجیکستان اظهار تسلی شده است. یک کاربر فیسبوک عکس این لوحه یادگاری را نشر کرد و به رادیو زودی گفت لوحه روز 2 آگوست گذاشته شد. روز 29 ایول یک گروه از جوانان 7 دوچرخه سوار خارجی را در راه دنقره با ماشین زیر کردند و سپس به آنها با کارد و تبر حمله کردند. در نتیجه 4 نفر کشته شدند و 3 تن دیگر آسیب دیدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند در عملیات به ضد این افراد 4 نفر را کشتند و 3 تن دیگر را دستگیر کردند. مقامات بلندپایه تاجیکستان گفتند آنهایی که سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون را خریدند نگران نباشند، زیرا یک روز فایده آن را خواهند دید. وزیر مالیه تاجیکستان در این باره روز جمعه در دوشنبه صحبت کرد و گفت راغون طرح آینده دار است. آنهایی که سهمیه های چنین طرح ها را خریدند برد میکنند، اما کی معلوم نیست. گزارش نوبتی برنامه در همین باره است.
مقامات تاجیکستان گفتند که سهمیه های روغن که در دست ساکنان است روز برایشان فایده می آورد. نمایندگان وزارت مالیه روز 3 آگوست در یک نشست خبری گفتند که حکومت این سهمیه ها را دیگر باره از ساکنان خواهد خرید. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان در باره سرمایه گذاری روغن صحبت کرد و گفت که برای انجام ساختمان آن میلیاردها دلاری دیگر لازم است.
زیاده از 4 میلیارد دلار آمریکایی برای اینشود باید جلب نماییم. نیازمندی این اینشود با جلب مبلغ ها هست، لیکن ما نحال همه اون مبلغ هایی که با یورباندوی که جلب کردیم مصرف نکردیم تا آخری سال. خب ما به هدهی داریم که باید قسمتی مبلغ ها استفاده می شوند. ما امروز با دیگر سازمان های جهانی هم برای جلب مبلغ های امتیازناک کاربری کرده استودهیم.
این زمان ساختمان راغون از حساب پولی یوروبوند های ادامه دارد که تاجیکستان با مبلغ 500 میلیون دلار فروخت. اما بهره این قرض ها کلان است و ممکن است تاجیکستان آن را با آسانی پرداختن نتواند. وزارت مالیه برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون در سال 2018 از حساب بودجه کشور 2 میلیارد سومانی جدا کرده است. تاجیکستان نیت داشت که راغون را به تنهایی و با سرمایه داخلی از جمله فروش سهمیه ها بسازد، ولی فروش سهمیه های این نیروگاه با مردم در سال 2010 دیر نپایید و این معرکه با طلب نهادهای مالی بین المللی قطع شد. مسئولین میگویند قرار بود در آینده نزدیک آنها درباره جلب سرمایه گذاری به اندازه 1 میلیارد دلار با موافقه رسند، اما تنها 500 میلیون جمع آوری شده است. دولت تاجیکستان راغون را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو تا آخر امسال یکی از توربینه های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود.
رو میاریم به مسائل بین المللی. نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل پس از چندین سال به مرز سوریه و بلندی های جولان برگشتند که اسرائیل آن را اشغال کرده است. پاسداران بین المللی صلح را نیروهای روسیه همراهی می کنند. شروع نظارت مشترک از روز 2 آگوست علامت دیگری از آن است که روسیه به یک بازیگر اساسی در مناقشه تبدیل می یابد که در آن سوریه و ایران در یک جبهه و اسرائیل در جبهه مخالف است. عبدالله یشور گزارش می دهد.
با اوج گرفتنی ناآرامی در منطقه، روسیه پلیس نظامیش را برای نظارت خط بین سوریه و اسرائیل به بلندی های جولان فرستاده است. در این باره جنرال سرگی روتسکوی، رئیس ستاد مرکزی نیروهای مسلح روسیه، در یک نشست خبری در مسکو خبر داد.
امروز پاسداران صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند. در مرحله گزارش در خط موسوم به براو تأسیس 8 پاسگاه نظارتی پلیس نیروهای مسلح روسیه پیش بینی شده است.
اسرائیل که از نزدیک آمدن گروه های زیر حمایت ایران به مرزش نگران است، سعی دارد که روسیه را مایل کند که مانع این کار شود. نیروهای بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، مناطق جنوب و غربی و نزدیک به اسرائیل را از حضور آشوبگران پاک میکنند و این مایه نگرانی اسرائیل شده است. اسرائیل شب گذشته در منطقه های زیر نظارت سوریه در بلندی های جولان با حمله های هوایی 7 تندرو را کشت. روسیه و ایران در جنگ سوریه به حکومت بشار الاسد کمک میکند و اسرائیل میخواهد که روسیه با استفاده از نفوذش ایران را به عقب کشیدن گروههایش در سوریه مایل کند. اسرائیل ایران و گروه های حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت میشوند خطری مستقیم به امنیت ملی خود میشمارد. بنابر گزارش تاس، ایران اسلحه وزنین خود را از بلندی های جولان که اسرائیل اشغال کرده است 85 کیلومتر دور برده است.
برمیگردیم به تاجیکستان که سرگه اساسی آبی آشامیدنی 10 میلیون ساکن تمام آسیای مرکزی به حساب می رود، اما 100,000 نفر از ساکنان کشور در داخل از آبی پاک آشامیدنی محرومند. نارسایی آب همیشه در تاجیکستان وجود داشت و جنجال همسایه ها برای آب یک چیزی عادی هم هست، اما تابستان امسال که حرارت از مرز 40 درجه می گذرد اوضاع بدتر شده است. گزارش سروی نازی روح الله و شهلای عبدالله را با هم می بینیم.
آبی ما دو روز دیگر برای آخی خیلی دیگه زیاد اگر ندیدیم و رید که اگر نشه یکون وقت
نبودی. آب در منزل فیروز اکوبیروف زندگی آنها را در گرمای طاقت فرسای تابستان سخت و مشکل کرده است. خانواده‌شان مجبور است برای ذخیره آب از بحری خوب گذرند.
شب ساعت 11 تا ساعت 3 سیره هم قدر میکشن، هم بچکم را پر میکنیم، با هم خیلی رشوت میگیم که تامل دو روزی گره اما آب استفاده بریم دیگه. آب این حاضی خود نیستن.
در محله خوبرانی پایتخت فیروز یگانه ساکن نیست که از کمبود آب شکایت دارد و مثل او ده ها ساکنان در این محله از نبود آب کافی اذیت میکشند.
آب می آید، ما شب ها بیدار ایستاده و درخت ها نهال های خود را آب می دهیم و بشکه های خود را پر کرده بعد از آن استفاده می بریم. شب های باید آب بیاد، ما انتظار می شویم که آب بیاد اما نمی آید.
دین از شب پریز اومد بون ایشا گذاشتنه ما بون ایشا می بیو بی اون نمی مونیم خای بو اوی کی می بیو وای دیگه های که همه وقت او داری وای دیگه می اوی کشیدن برکت نداره، اور دیگه لاکن برکت نداره.
افزایش شکایت ها برای بی اوبی در حال است که مقامات میگویند ساکنان پایتخت از معیار زیاد آب را استفاده کردند.
استحصال آب برای مردم مورا در یک شبانه روز برای شهر دوشنبه را 350,000 کوب لازم های آب، لیکن ما استحصال میکنیم 870,000 کوب نمیرسه. برای چی نمیرسه؟ برای که نادرست استفاده میبریم. حولی را آب میزنیم، درخت او بر اختیسیم همسایه را فکر نمیکنیم یا وانه دا کشوده میمونیم.
در تاجیکستان یک پژوهش نشان داده است که تنها 57% اهالی به آب پاکی آشامیدنی دسترسی دارند و 43% آنها احتمالاً از آبهای آلوده استفاده میکنند. با گفته مقامات از معیار زیاد استفاده کردن آب و بیهوده جاری شدن آن در کوچه ها میتواند باعث کمبود آب در بناهای بلندآشیانه و هم چند محله دیگری پایتخت شود. حکومت تاجیکستان تامین اهالی را با آب پاک آشامیدنی از وظیفه های افضلیت‌ناک خود نامیده است، ولی میگوید برای این کار و ساختن زیربودیات ها نه کمتر از 2 میلیارد دلار مبلغ ضرور است.
در کلاب شب 2 آگوست در یک خانواده فاجعه عظیم رخ داد. 3 فرزند نازنین رستم برهانوف سرداری سابق کمیساریت حربی منطقه کلاب در یک شب هلاک شدند. همسایه‌ها و خویشاوندان میگویند از این فاجعه همه اهل محله و مردم زیاد غم‌زده شدند و افسوس می‌خورند. همکار ما به مکان دفن همین 3 طفل به کلاب رفت.
آسیه 4 ساله، یعقوب جان 6 ساله و امیر جان 7 ساله را صبح روز 2 آگوست در آرامگاه رقم 2 شهری کلاب در اینجا دفن کردند. تشخیص طبی نشان داده است که 3 فرزند رستم برهانوف کمیساری سابق حربی کلاب بر اثر زهرآلودشوی از دود غلیظ جان باختند. ساعت‌های ده صبح روز 2 آگوست از خانه برهانوف‌ها یک بار 3 جسد بیرون بردند. همسایه‌ها گفتند که پدر فرزندانش را در روی جاگه پیدا کرد و وقتی آنها را به بیمارستان بردند الکی فوتیده بودند. فاجعه شب 2 آگوست رخ داد. آتش نشان ها مشخص کردند که در نتیجه آتش گرفتن یخدان هر 3 طفل که آنجا خواب بودند از دودی غلیظ سوختار جان دادند. زمانی از این خانه صدای خنده 4 طفل می آمد. چند سال پیش یکی از فرزندان درگذشت. همسایه ها می گویند بعد مرگ نخستین فرزندشان در این خانه تازه خاطرات غم‌انگیز زدوده می شد که این فاجعه رخ داد.
مقامات روسیه گفتند یک زندانی تاجیک را بعد از 4 روز فرارش از محبس دستگیر کردند. در خدمات مطبوعات ریاست زندانها در روسیه به رادیو آزادی گفتند که روزیبک غفوروی 38 ساله روز 30 یول از زندان کامینسک اورال فرار کرده است و را روز 2 آگوست در شهر یکاترینبورگ یافتند. روزیبک غفوروف که برای دزدی زندانی شده است باید 8 ماه دیگر جزایش را ادا میکرد، اما حالا ممکن است او را به 3 سال دیگر زندان محکوم کنند. بنا به گزارش ها او ظاهرا در ماشینی که به زندان کرم میارد پنهان شده و به بیرون راه یافته است. بعد از 3 هفته امروز نشست های خبری وزارت و مؤسسه های دولتی در تاجیکستان به پایان رسید. بر اساس دستور حکومت وزیران و رهبران اداره ها در نزد خبرنگاران گزارش دادند که در نیم سال گذشته چیکار کردند و در آینده چی کار میکنند. خبرنگاران عمدتاً برای گرفتن پاسخ به سوال های مهم به چنین نشست ها میروند، ولی اکثرا نومید برمیگردند، زیرا بعضی از نشست های خبری چنین صورت میگیرند.
جهت جلب دختران و تحصیلات میانه و کسبی، فراگیری دختران به تحصیل میانه پورا از جانب مسئولین کمیته در محله ها و شهر و ناحیه ها منتظم و خوری و صحبت ها برگزار میگردند. اینچنین کمیته جهت تشویق و ترغیب تحصیل دختران،
ساعت با وقت دوشنبه 9:50 دقیقه است، 10:10 پشت این در حسابات رئیس کمیته زنها ایدیگو قاسمزاده جریان دارد و این نشست مطبوعاتی است. هنوز با گذشت 50 دقیقه ایدیگو قاسمزاده خواندن حساباتش را انجام نمیدهد و با خواهش خبرنگاران که میخواهند زیاد به سوالهایشان پاسخ گیرند اهمیت هم نمیدهد. خودی او میگوید که باید حسابات خواند و سوالها بعدا به او داده میشود، ولی طوری که قبلا هم میدونیم او ساعت رسانده از این اتاق نشست مطبوعاتی بیرون میشود.
شما 50 دقیقه برآمد کردین در 10 دقیقه ما خبرنگاران به شما چی سوال میکنند خدا میداند.
6 ماهی که در حقیقت کمیته از روی اون کمبودی های گفته گذاشتم بر اومد خود رو تیار کرده بود و این نورا گفته گذاشتن در کار، چون که در حقیقت بله
داشتم از روی می گرفتم و چون که
دیگه کوتاه کرده فشور
شما کوتاه نکردین، شما همه اینا را خون خواهش میکنم دفعه دیگه را فلان 10 دقیقه
خوب
15 دقیقه خواهش میکنم و خبرنگارم وقت کم دارم. من گفتم که
امروز
شما میگین قبول دارین ندارین، حتی آنان قبولگوی شما زنگ میزنیم هم دختر ما رو تو به فوتبال میکند.
در همه جامعه زنان مشکلات دارن، بخصوص در جامعه تاجیکستان، و فکر میکنم که باید قبل از همه نهادهای دولتی، حکومت سر مسائل زنان باید حل و فصل کنند و پیش از همه کمیته امور زنان و خانواده تاجیکستان که طوری که از اینجا خبرنگاران ابراز نظر داشتن، یعنی پرابلم ها حل خودشان رو نمیابند.
و واقعا خبرنگارانی که اینجا بودن میگویند رئیس کمیته زنان میتوانست گزارش کار نیم ساله کمیته را در بین آنها تقسیم کند و با سوالها درباره نکات نامفهوم گزارش یا مسائل داغ روز جواب گوید. و همین الان یک خبری تازه به دست ما رسید و پلیس افغانستان میگوید در نتیجه یک حمله مرگ طلبانه به مسجد شیعه مذهبان در شرق این کشور کمش 20 نفر کشته شدند. سخنگوی والی ولایت پکتیکای افغانستان گفته است که حمله هنگام نمازگذاری روز جمعه به وقوع پیوست و مرگ طلب دویم با تیر افسران پلیس کشته شد. و خبر امروز به پایان رسید. سپاس که با ما بودید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
شنوندگان ارجمند سلام، خبرهای آخرین را من ساجده میرزا تقدیم میکنم. ترکیه تلاش دارد راهی حل مناقشه با ایالات متحده را که در رابطه با راهب آمریکایی اندریو برنسون به میان آمده است پیدا کند. در این باره کاتب دولتی آمریکا مایک پامپیو روز 3 آگوست بعد ملاقات با وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو خبر داد. مذاکرات وزیران خارجه در سنگاپور در چارچوب فرم سازمان دولت‌های آسیای جنوبی و شرقی برگزار شد. چاوشاغلو گفتگو با پمپئو را بسیار سازنده عنوان کرد.
Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu
می توانم بگویم که این یک ملاقات سازنده بود. درست است که هنوز این به معنای حل شدنی بحران و یا در یک ملاقات از بین رفتنی همه مشکلات نیست، ولی ما به موافقه رسیدیم که از نزدیک همکاری و مذاکره میکنیم تا که در این جریان راه حل مشکلات پیدا شود
و دیالوگ içinde و birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık.
راهیب اندریو برانسون 20 سال باز در ترکیه زندگی میکند. او سال 2016 در چارچوب قضیه کوشش تبادلات در این کشور بازداشت شد. واشنگتن میخواهد او را به وطنش برگرداند. هفته روان ایالات متحده آمریکا علیه دو وزیر ترکیه که واشنگتن آنها را در بازداشت راهیب مسئول میداند تحریم جاری کرد. انکاره در پاسخ گفت که زبان تهدید را قبول ندارد. پلیس افغانستان میگوید که در یک حمله انتحاری به مسجد شیعه ها در شرق این کشور دست کم 20 نفر کشته شد. سردار ولی تبسون سخنگوی پلیس ولایت پکتیا گفت که حملگر بمب را روز 3 آگوست در جریان نماز جمعه به کار درآورد. با گفته تبسون خودکشی احتمالی دویم قبل از استفاده بمب از طرف پلیس کشته شد. در این حادثه 10 نفر زخم برداشته به نزدیکترین بیمارستان ها انتقال یافتند. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ گروهی بر دوش نگرفته است. در گذشته مسئولیت حمله های مانند به این را گروه تروریستی دولت اسلامی که در شرق افغانستان حضور دارد بر دوش گرفته بود. این گروه سنی تندگرا شیعه ها را مرتد می شمارد و بسیار وقت مسجدهای آنها را هدف قرار می دهد. پلیس روسیه یک زندانی تاجیک را بعد 4 روز فرارش از محبس بازداشت کرد. الکساندر لیفچنکو سخنگوی خدمات محبس ها در ولایت سوردلوسک به مطبوعات روسیه گفته است که روزیبک غفوروف شهروند 38 ساله تاجیکستان از محبس کناره های شهر کامینسک اورالسکی فرار کرد. این حادثه روز 3 ایول رخ داد و او را 2 آگوست بازداشت کردند. روزیبک غفوروف با اطلاع کمزمالسکای پراودا برای دزدی به 8 زندان محکوم شده، از این مهلت 4 ماهش را سپری کرده بود. حالا بعد بازداشت او با غفوروف 3 زندان تهدید میکند. در جای حمله هفته گذشته به 7 جهانگرد خارجی در تاجیکستان لوحه خاطره گذاشتند. در روی آن به 2 زبان انگلیسی و تاجیکی همدلی و تسلیت عمیق کل مردم تاجیکستان به خانواده های سیاحان بیان شده است. قتل 4 سیاح و مجروح کردن 3 دیگری آنها در حمله روز 29 ایول بسیاری ها را در تاجیکستان تکان داد. مسئولیت این حمله را گروه خودخوانده دولت اسلامی بر دوش گرفت. خدمات مخصوص آمریکا خبرهایی را که گویا یک مامور اکتشافی روسیه بیش از 10 سال در سفارت آمریکا در مسکو کار کرده است رد کرد. این نهاد گفته است که تماس با خدمات مخصوص روسیه در دایره فعالیت این کارمند انجام می شد و او به مواد سری دسترسی نداشت. نشریه گاردین روز 2 آگوست با تکیه به منبعش در خدمات مخصوص آمریکا نوشت که این زن روس طول 10 سال احتمال به جاسوسی مشغول بود و به مواد سری دسترسی داشت. با گفته گاردین، مفتشان خدمات امنیت سفارت آمریکا سال 2016 با واخوری های خصوصی این زن با نمایندگان خدمات فدرالی امنیت روسیه توجه کردند. با گفته نشریه، شهروند روسیه به سر و صدا برکنار شد تا آبروی خدمات مخفی آمریکا پایین نرود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
اعتراض ایران به حکومت تاجیکستان که این کشور را در دست داشتن به قتل سیاحان خارجی گناهکار کرده است در دوشنبه شنیده شد. در این باره منظر انگیزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. برخی دایره های نزدیک به مقامات تاجیک میگویند این نوتا اصلا ضرورت نداشت، چون آنها نه ایران بلکه تحصیل دیدگان آن را گناهکار کردند. اما برخی از کارشناسان مستقل میگویند تاجیکستان با گناهکار کردن ایران در قتل سیاحان خط قرمز را عبور کرد و ایران نیز نمیتوانست در برابر این کار خاموش باشد. وزارت امور خارجه ایران روز 1 آگوست سفیر تاجیکستان در آن کشور نعمت الله امامزاده را دعوت و به او نوته اعتراضی سپارید. روز 31 ایول وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که در پشت حمله به 7 سیاح خارجی در ناحیه دنغره ایران و حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان قرار دارد. این اتهام چند ساعت بعد آن صدا داد که گروهی به نام دولت اسلامی با پخش یک اظهارات و بعداً ویدیوی مسئولیت تشکیل حمله به خارجی ها را بر دوش خود گرفت. دایره های نزدیک به مقامات تاجیکستان نوته ایران را نازارور می دانند و می گویند بهتر بود جمهوری اسلامی در این کار خاموش می ماند. سیف الله صفرف معاون اولی رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی می گوید به جای نوته بهتر بود ایران به مقامات تاجیک دلیل های خود را پیشنهاد می کرد.
اصلا ما دولت ایران را گناهگار نکردیم. در اینجا این شخصانی که در ایران خواندند اینا در آن زمانی خواندند که دولت امروزه ایران با اونا هیچ دخل ندارد. از این سبب دولت امروزه ایران به این کار میتواند هیچ دخلی هم نداشته باشد.
این نخستین بار نیست که مقامات تاجیک حزب نهضت و ایران را در تلاش ایجاد بی‌ثباتی در تاجیکستان متهم میکند. از جمله وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه آگوست سال گذشته با نشر یک فیلم مستند گفت ایران در قتل‌های سیاسی سال‌های 1992 و آغاز سال 2000 در تاجیکستان دست دارد. ایران آن زمان نیز این همه را بی‌پایه و اساس و خلاف با معیارهای همکاری دو کشور دوست و همزبان نامیده بود. اما در سه سال سردی مناسبت‌های اولین مرتبه است که ایران از عملکرد جانب تاجیکستان ناراضیگی و به سفیرش نوته می سپارد. در دایره های کارشناسی این عملکرد ایران به معنای پر شدن کاسه صبر و تغییر موقع ایران در برابر تاجیکستان ارزیابی شد. عبدالملک قادیرف تحلیلگر مستقل می گوید با گناهگار کردن ایران در قتل سیاهان خط قرمز عبور شد.
ولی وقتی که اخیرا حکومت تاجیکستان ایران را برای سرزدنی یک حادثه ننگین هجوم یا کشتار شهروندان خارج شهروندان غرب در قلمرو خود عیبدار کرد، یعنی به یک حادثه تروریستی عیبدار کرد، این چیز حالتی بود که ایران نمیتوانست پسی سر کند.
این کارشناس تاجیک همچنین افزود پس از این در گمان است که ایران دیگر برای گرم کردن مناسبت ها با تاجیکستان تلاش کند. ولی کارشناسان ایرانی میگویند که حالا ایران در موقعی نیست که در فکر مناسبت هایش با تاجیکستان یا دیگر کشورهای آسیای مرکزی باشد، چون در صحنه بین المللی گرفتاری های زیاد دارد. نیوشا بغراتی سردبیر برنامه های رادیوی فردا میگوید
ایران الان در شرایطی به سر میبره که با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنه. از یک طرف مسائل اقتصادی هست، ارزش پول ملی ایران به شدت پایین اومده طی چند هفته گذشته نسبت به دلار. در عین حال همین امروز که صحبت میکنیم تظاهرات در شهرهای مختلف وجود داره علیه مسائل سیاسی اقتصادی در ایران. از طرف دیگر مسئله تحریم ها هست که ترامپ میخواد برای ایران دوباره به وجود بیاره. برای همین ایران در حال حاضر با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنه و در واقع شاید بتونیم بگیم اونقدری هم منفعتی نداره که در شرایط فعلی بخواد چنین کاری رو انجام بده.
تاجیکستان و ایران تایی تقریبا سه سال اخیر مرحله مشکلی همکاری را پسی سر میکند. این وضع در پی دعوای مالی بر سری پلهای گویو گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به کنفرانس تهران به وجود آمده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
طبق نوارهای ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است، شب جمعه گردی همای اعتراضی در ایران برای نخستین بار به تهران کشیده شد و اعتراضگران به سیاست‌های نابسامان اقتصادی و سیاسی علیه حکومت شعار می‌دادند. چون چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نوارهای نشر شده نشان می‌دهند که از جمله صدها نفر از تظاهر کنندگان در یک از خیابان‌های مرکزی تهران در حال حرکت هستند. اعتراض کنندگان در حالی که مشتهای خود را گره کردند علیه نظام جمهوری اسلامی شعار سر می دادند. در یکی دیگر از نوارها اعتراض کنندگان شعار مرگ بر خامنه ای سر می دهند و یکی از آنها فریاد می زند که نیروهای بسیجی در حال حملور شدن به مردم هستند. در دوری تازه اعتراضهای خیابانی در ایران که از اول هفته جاری آغاز شده است، تهران تا اندازه آرام بود، ولی شهرهای اصفهان، شیراز و گوهردشت کرج شاهد اعتراضهای گسترده بودند. بر اساس برخی دیگر گزارش‌های دریافتی، حضور نیروهای امنیتی و پلیس در مرکز شهر تهران نیز فضای امنیتی پایتخت ایران را امنیتی کرده است. در شمال شهر تهران نیز تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده و نیروهای انتظامی در خیابان‌ها بیشتر شدند. طبق برخی گزارش‌های تایید نشده، در مرکز تهران درگیری‌های پراکنده صورت گرفته است. صبح پنجشنبه نیز در منطقه صادقیه تهران تجمعی اعتراضی مانند برگزار شده بود و مقامات نیروهای زیاد انتظامی را به این محل فرستاده بودند. منطقه گوهردشت کرج نیز برای شب سوم شاهد گردی همایی های اعتراضی است و یک نوار ویدیویی هم در شبکه های اجتماعی از همایش های مردمی به نشر رسیده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به اعتراض های این منطقه گروه علیه رهبری جمهوری اسلامی شعار سر می دهند. گزارش های تایید ناشده دیگر می گوید گروه در خیابان بو علی سینای شهر همدان تجمع کردند. بر اساس اعلام مقامات امنیتی در این شهر نیز اجازتنامه برگزاری همایش صادر نشده است. شهری عراق هم صبح پنجشنبه شاهد برخی همایش های اعتراضی بود. چون این تظاهرات اعتراضی در شهر مشهد نیز برگزار شده است. کاهش قربی پول ملی ایران در پی خروج آمریکا از سازشنامه هسته‌ای آغاز شد. علاوه بر بالا بردن قیمت خانه، اشیای الکترونی، طلا، سکه و تلفن های همراه سبب افزایش نرخ کالاهای اساسی شده است. رضا رقی‌زاده کارشناس مسائل ایران از شاتلندیا میگوید وضعیت ایران خودجوش است و طرف بغرنج می شود. وی گفت
وضعیت بحران زده حکومت جمهوری اسلامی و نارضایتی های مردم فکر میکنم از این وضعیت خیلی خیلی عبور کرده، از شرایطی که حکومت میخواد اون رو نسبت بده به قدرت های خارجی، کشورهای خارجی یا دستکاری های این و اون. مردم واقعا در طول یک 40 ساله زجریدن حالا کارد بست و خونشون رسیده و حرف های امروز حکومت رو فقط خود حکومت باید باور کنه، که اونم من شک دارم که باور کنن. همین چند روز پیش بود که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اتفاقا در جهت حکومت ما آماده گفتگوی بدون قید و شرط با مسئولان جمهوری اسلامی هستیم و اعتراض هایی که ما میبینیم درست 48 ساعت بعد از این گفتگوها مطرح میشه.
محمد علی توفیقی کارشناس از پاریس گفت این موج دوم و کلان اعتراض ها از آنجا سر زد که طلبه های آنها در دور اول اعتراض ها شنیدن نشد و افزود
مهمترین تفاوتش به نظر من این هستش که از شهرهای بزرگ شروع شده. ما شاهد هستیم که اصفهان، شیراز، مشهد، کرج اینها همه جزو کلان شهرهای ایران به حساب میاد، در حالی که در دور اول که در دی ماه بود ما عمدتاً با شهرهای کوچک و حتی زیر 100 هزار نفر جمعیت مواجه بودیم.
آشفتگی های اقتصادی در ایران همزمان با گرمی هوا، خشکسالی و قطع دوامدار برق در نقطه های مختلفی آن کشور به نارضایتی ها دامن زده است. با این حال مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی تلاطم پولی و اقتصادی ایران را به بیرون از حوزه اقتصاد و به گفته آنها کاری دشمن و دست های ناپاک نسبت می دهند.
عاشق شده ام یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را به هوس بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. با تو عاشق شده ام یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را ای خدا بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. نمیبینی مگر آزرده حالم، نمیدهی جواب بر سوالم، بزودی بگذره دو روز دنیا، بزودی بگذره دو روز دنیا. نمیبینی مرا دیگر در آلم، درد و حالم بر کی بگویم. نمیبینی مرا دیگر در آلم، درد و حالم بر کی بگویم.